خاره مه آثاره نید به شوگارو بارم زرده ز جون سیرم خودی دونی بی تو دل بیرم من دمه خم تک داغ دیریز یک داغ دیریز یک کرده دی پیرم مچی مجنون سینه چاکم سید مثل لیلی کور هلاکم سید مچی مجنون سینه چاکم سید مثل لیلی کور هلاکم سید اگر عهد دنیا تو خواستیم و بستم اگر کوه غافل تو خواستی شکستم قسم به هرکی که پرستی قسم این خورم دور هلاکم سید قسم این خورم دور هلاکم سید شام شبه روزم شبه پر لا شام سیگل تبه سواک مارم سراغ گل زبخت بدم گلم خبه سواک مارم سراغ گل زبخت بدم گلم خواهد زبخت بعدم گلم خواهد.
اگه کتاب نمیخونیم کتاب بشنویم.
مسجد سراسر از خشت بود. دروازه چوبین و ساده از جنس نخل داشت و حیاطی بزرگ که با سنگریزه های حاشیه ی فرات فرش شده بود. قسمت زیادی از سقف آن گلندود و قسمت دیگری که معلوم بود تازه به مساحت آن افسوده شده با شاخه های نخل پوشانده شده بود. سلیم هرچه تماشا می کرد خبری از آن زرق و برقی که در مسجد شام دیده بود در این مسجد به چشم نمی خورد. حتی پنجره های آن نیز چوبین بود و شیشه ای نداشت. خبری از ناودان های طلا، حوض های مرمر با آن فواره های زیبا و چشم نوازش نبود و به جای آن سنگ های تراش خورده ی کاسه مانندی در گوشه کنار به چشم می خورد که مردم در آن وضو می ساختند و به مسجد وارد می شدند. ستون ها همانند سقف و دروازه ها از تنه های بزرگ نخل های کهنسال بود. کفان به جای فرش‌های زیبا و چشم‌باز پوشیده از زیلوهایی بود که از پشم شتر و موی بز بافته شده بود. سلیم با دقت تمام این مناظر را تماشا می‌کرد و مردمانی را که در انتظار امامشان در مسجد ازدحام کرده بودند از نظر می‌گذراند. هنوز هم در خودش تاب دیدن علی را نمی‌یافت. زانوانش برای روبرو شدن با او سستی می‌کرد و قلبش در سینه‌اش جای نمی گرفت. به همین دلیل وقتی وارد مسجد شد، از عمار و ابراهیم که کنار منبر می رفتند کناره گرفت، را در جمعیت گم کرد. گوشه ای نشست و در حالی که به زیلوی زیر پایش خیره شده بود، به امروزی می اندیشید که تصمیم نهایی جنگ با شام روشن می شد. به خودش که اگر تبلهای نبرد به صدا درآید چه خواهد کرد؟ به راحیل و سوگندی که ذوالکلا یاد کرده بود، به پدرش که فرمانده سپاه دشمنان علی بود و به مادری که او را برای شناخت و یاری علی گسیل کرده بود. به خوبی می دانست که بازگشتش به شام به سادگی میسر نخواهد بود. پدرش او را هرگز نخواهد پذیرفت و اشیره و قبیلهش او را به خیانت متهم خواهند نمود و از آن سخت‌تر مردمی که او را زمانی اسطوره و پهلوان خیش می دانستند، اگر به او دست می یافتند قصد جانش را می کردند. فقط یک چاره داشت و آن این بود که به شام بازگردد و در صفوف آنان بر علی تیغ بکشد تا عفوش کنند و او را بپذیرند، و اگر چنین نمی کرد باید روبروی پدرش شمشیر می کشید و خون خیشاوندان و عشیره اش را بر زمین می ریخت. تا این افکار از ذهنش گذشت، قلبش فرو ریخت و دستانش به رحشه افتاد. جوان در دریای افکار خود دست و پا می زد که جمعیت به تلاطم افتاد. مردم یک پارچه از جا برخاستند و هم همه کنان و تکبیر گویان مسجد را مشوش کردند. معلوم بود که علی وارد شده است. سلیم سر بلند کرد و با چشمانی که پلک زدن را از یاد برده بود به انتهای مسجد نگاه کرد که چند مرد به آن وارد می شدند. نگاه ها به سوی آنان خیره و سیل درود و تهنیت ها به سوی آنان روانه بود. سلیم ملتهب و حیران، در حالی که در وجودش شعله های اشتیاق فروزان شده بود، به تازه واردان خیره شد. دو جوان، چند مرد میان سال و دو پیر مرد بودند. به آرامی قدم بر می داشتند و در سکوتی محض فرو رفته بودند. جوان اختیار از کف داد و همانند کسی که در جمعیتی گم شده ای می‌یابد، در حالی که مات و محو مردان شده بود، جمعیت را شکافت و پیش رفت. انگار از آنان جاذبه ای صادر می‌شد که او را با تمام قوا به خود می‌کشید. چند قدمی که برداشت، در انبوه مردمی که به حرکت در آمده بودند گرفتار شد و هر چه کرد نتوانست پیش برود. پس با چشمانی که اشک در آن حلقه زده بود با آنان نگاه کرد، اما کدام یک از آنان علی بود؟ چیزی نگذشت که مردان پای منبر رسیدند و یکی از آنان با وقار و آرامش پای در پله‌های آن گذاشت و بالا رفت. او علی بود که چون آفتابی بر جوان تجلی کرد. دانه‌های اشک ناخودآگاه و بی اراده از چشمان سلیم فرو ریخت. او قهرمان کودکی‌هایش بود. تمام وجودش چشم شده و به تماشا پرداخت. حتی پلک نمی‌زد و لبانش نمی‌جنبید. قلبش بی امان می‌تپید و نفسش حبس شده بود. انگار در آن محیط پر هم همه جز علی هیچ نمی‌دید. مردی میانه بود، چشمانی درشت و سیاه، محاسن جویندمی داشت، با سینه‌ای پهن و بازوانی تنومند و لباسی مندرس اما پاکیزه که با کمربندی از لیف خرما محکم شده بود. از چهره مصمم اما گشاده‌اش محبتی بر مردم نازل می‌شد که سلیم در سیمای هیچ زمامداری ندیده بود. به تساوی به جمعیت نگاه می‌کرد و چنان بر ایشان دست تکان می‌داد که گویی می‌خواست بر سرشان دست بکشد. با اینکه بر منبری ساده نشسته و آثار تواضع در رخسارش نمایان بود، از هیبتی برخوردار بود که چشم و دلها را به خود مجذوب می‌ساخت. در این میان سلیم بر جای ننشست و باز جمعیت را شکافت و پیشتر رفت. احساس می‌کرد هر چه به آن مرد نزدیک‌تر شود، بیشتر در جذبه او که به خورشیدی میمانست محو می شود. در این حین جمعیت بر جای خود نشست و مردی دست جوان را کشید و بر زمین نشاند. حال فاصله زیادی با علی نداشت. می توانست آثار زخم‌های بسیاری را که بر صورت و پیشانیش عبور کرده و گاه تا کنار چشمانش رسیده بود ببیند و نعلین فرسوده چند بسته ای را که انگار سالهای سال پا به پای او زندگی کرده بود. در جناحینش هیچ نگهبان و محافظ مسلحی نبود، حتی خودش نیز سلاحی به کمر نبسته بود. فقط دو جن خوشرو که از پچ‌پچ مردم دریافت حسنین هستند در طرف اینش ایستاده بودند. چند لحظه که گذشت و مردم ساکت شدند، مالک گفت: ای مردم و ای بزرگان، امروز برای دو امر مهم در اینجا جمع شده ایم. نخست برای بیعت اهالی یمن با امیر المؤمنین و دوم برای مشورت با شما پیرامون جنگ با پسر ابو سفیان. آیا هیئت یمنیان در این جمع حاضرند؟ مردی از گوشه مسجد به پا خواست و گفت: یمنیان همیشه در رکاب وصی رسول خدا حاضرند. و به همراهی چندین مرد جمعیت را شکافت و پیش آمد. مردی که کنار سلیم نشسته بود گفت: بسیار مشتاق بودم نماینده مشاهیر یمن را ببینم. مرد دیگر گفت: اینان از کدام قبیله یمنند؟ مرد کنار سلیم پاسخ داد: از تمام قبایل. امیرالمؤمنین برای حاکمشان حبیب ابن منتخب نامه ای فرستاد و خواست که نمایندگانی از آن دیار برای بیعت بفرستد. آنطور که شنیدم حبیب 100 نفر از بهترین مردم یمن را گرد آورد و از میان آنان 70 نفر را جدا ساخت و از میان آنان 30 نفر را و از میان آنان این 10 نفر را گسیل داشته و از میان این 10 نفر 1 تن را به عنوان نماینده یمنیان برگزیده است. به گمانم آن مرد او که پیشاپیش آنان است برگزیده باشد. سلیم به مرد یمنی و یارانش که روبروی منبر علی رسیده بودند نگاه کرد. مرد با صدایی رسا گفت: سلام بر تو ای امام عادل، ای ماه تمام، ای شیر شجاع میدان نبرد. درود خدا بر تو که از تمام مردم افضلی. درود و صلوات خدا بر تو و بر آل تو. ای علی، شهادت می دهم که تو به حق و صدق امیر المؤمنینی و همانا تو وصی رسول خدا و خلیفه پس از او و وارث علم او هستی. ای علی، نفرین خدا بر آن که حق تو را انکار و مقام بزرگت را انکار نماید. تو نزد مایی در حالی که امیر و معتمد اسلام هستی. هر آینه عدالت تو جهان را پر ساخته و چون باران پی در پی رحمت و رأفتت بر همگان برکت آورده است. سپس حالی که جمعیت از فصاحت و بلاغت مرد به تحسین آمده بود، چند قدم نزدیک شد و نامه حاکم یمن را به امام داد. علی نامه را خواند و خرسند شد. مرد دوباره با صدایی رسا و جملاتی فصیح گفت: من به نمایندگی از تمام اهالی یمن که جملگی از دوستداران تو هستند با تو بیعت می کنم. پس هر جا می خواهی ما را بفرست که بیشک ما را مردانی شجاع و با تدبیر خواهی یافت. علی لبخندی زد و گفت: خداوند شما را رحمت کند. مرد ادامه داد: ما برای اطاعت از تو به جهان پای گذاشته و به فرمان تو از جهان خواهیم رفت. ما را در هر بلا و فتنه آزمایش کن تا صدق ما بر تو آشکار گردد. مالک به عمار نگاه کرد که با لبخند تحسین برانگیز و چشمان به شوق آمدهش به نماینده یمنیان خیره شده بود. امام سری به تایید تکان داد و گفت: نام تو چیست ای مرد؟ مرد گفت: عبدالرحمن. امام پرسید: فرزند کدام یک از یمنیان هستی؟ مرد گفت: فرزند ملجم. سلیم به امام نگاه کرد که ناگهان درهم شده و لبخندش زایل گشته بود. امام پرسید: آیا تو مرادی هستی؟ مرد پاسخ داد: بلی یا امیر المؤمنین. امام سر به زیر افکند و در حالی که زیر لب آیه استرجاع را زمزمه می کرد درهم رفت. سکوت سنگینی بر سینه مسجد نشست. مردم مات و مبهوت نگاهی به خلیفه که سخت مکدر شده بود و نگاهی به مرد یمنی می افکندند. شمر سر در گوش ابراهیم برد و گفت امام را چه شد؟ چرا دیگرگون گشت؟ ابراهیم پاسخ داد من نیز چون تو متعجبم برادر. سپس عبدالرحمن دست دراز کرد و گفت دستت را به من ده ای امام بزرگ، ای ستاره ی هدایتگر، تا به نمایندگی از یمنیان با تو بیعت کنم. علی در چشمان مرد خیره شد و پس از لحظه‌ای به مرد دست داد. مرد دست علی را گرفت و گفت شهادت می‌دهم که جز مرگ ما را از تو جدا نسازد. مالک سکوت را شکست و گفت خدا را سپاس که یمن را مأمن دوستداران و محبان امیر مؤمنان قرار داده است. به راستی که ما از اهالی یمن جز خیر و نیکی ندیده ایم. ای مردم، ای بزرگان و ای صحابه رسول خدا، شما از اوضاع و احوال این روزهای مسلمین با خبرید. میبینید که فتنه ها چگونه یکی پس از دیگری رخ می نماید و چون بادی همه جا می وزد. هرچند این باد دانه های پوک و سبک مغز را با خود برده و گم ساخته، اما دانه های سنگین و پربار را بر جای گذاشته است. ای مردم، ما در معرض طوفانی تازه هستیم. نیک می دانید که پسر ابو سفیان سرکشی پیشه کرده و از دستور امام تخطی نموده است و می دانید که با پیک و سفیر امام جریر ابن عبدالله که ماها در انتظار صلح با او مذاکره نمود چه کرد و چه پاسخی برای ما فرستاد. او ما را به جنگ فراخوانده است. هرچند ما پیش از این عزم جنگ داشتیم، اما نظر امیرالمؤمنین این بود که به شامیان مهلت دهد تا سیرت خود را نشان دهند. تا شما با چشم آن را نظاره کرده با عقل خوب بیندیشید و این گونه حجت بر همه تمام شود. سپس به سوی علی متوجه شد. قلب سلیم با شنیدن نام جنگ به تپش در آمد و هراس و تشویش بر جانش افکند. ناخودآگاه به لبان علی چشم دوخت تا سخنش را بشنود. امام اندکی تأمل کرد و گفت ستایش خداوندی را سزاست که به قدرت والا و برتر و با عطا و بخشش نعمتها به پدیده ها نزدیک است. اوست بخشنده تمام نعمتها و دفع کننده تمام بلاها و گرفتاری ها. او را می ستایم در برابر مهربانی ها و نعمت های فراگیرش. به او ایمان می آورم چون مبدع هستی و آغاز کننده خلقت آشکار است. رودی از فراز منبر جاری شد و سلیم را در لذت فرحناک خیش غرق کرد. این بار اما نه تنها صدا آشنا بود، بلکه حرکت دست ها و اشاره چشم ها هم تازگی نداشت. انگار سال های سال بود که آنها را می شناخت.
بگذار
دلی چون لاله بی داغ غمت نیست، دلی چون لاله بی داغ غمت نیست، بر این دل هم نشان بگذار و بگذر، بر این دل هم نشان بگذار و بگذر. دلی چون لاله بی داغ غمت نیست، بر این دل هم نشان بگذار و بگذر، بر این دل هم نشان بگذار و بگذر. مرا با یک جهان اندوه جان سوز، تو ای نامهربان بگذار و بگذر. دو چشمی را که مفتون رخت شان بگذار و بگذر، در افتادم به گرداب غمش، مرا در این یان بگذار و بگذر. در افتادم به گرداب غمش، مرا در این میان بگذار و بگذر. مرا با سوز جان بگذار و بگذر، تو ای نامهربان بگذار و بگذر. اسیر و ناتوان بگذار و بگذر، مرا آتش به جان بگذار و بگذر.
خانم ها، آقایان، این راه شب دوشنبه شب بود که تقدیم شما شد. از شما سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. در دعای سحریتون من و همکارانم رو فراموش نکنید. خداحافظ برای تو چه آسان بود، ولی قلب من از این واژه لرزان بود. خداحافظ برای تو رهایی داشت، برای این غم تلخ جدایی داشت. خداحافظ. Thank you.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می‌سازم و به فردای روشن می‌اندیشم. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.